This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسید.
شنوندگان عزیز سلام بر شما، من نیلوفر به اتفاق همکارم پروا از استودیو رادیو صدای زن برنامه امروز خود را آغاز می کنیم. برنامه این هفته ما شامل گزارش ویژه رادیو صدای زن از گرد همایی ایرانیان در شهر واشنگتن می باشد.
سپس مشروع اخبار و در خاتمه بخش کوتاهی از مصاحبه خانم ژیلا کازرون را با رادیو KPFK کالیفرنیا برایتان پخش می کنیم. متن کامل این مصاحبه همراه با ترجمه آن در برنامه‌های آینده به سمعتان خواهیم رساند. خانم کازرونی در این مصاحبه از فعالیت‌های مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی و همچنین برنامه‌های رادیو صدای زن صحبت کردند.
ما به عنوان یک رسانه این رو وظیفه خودمون میدونیم که از فعالیت‌های جوامع ایرانی خارج کشور تا اونجایی که برامون امکان داشته باشه گزارش‌های تهیه کنیم و در اختیار شنوندگان عزیزمون بذاریم. به همین دلیل در تظاهراتی که در 19 نوامبر در واشنگتن برپا شده بود و خبر اون رو ما از رسانه‌های ایرانی، روزنامه‌های ایرانی و تلویزیون‌های ایرانی در منطقه واشنگتن گرفتیم، برای تهیه خبر شرکت کردیم که البته تجربه بسیار خوبی بود که در این برنامه قسمت‌هایی از اون رو به سمع شما عزیزان می‌رسونیم. شنوندگان عزیز رادیو صدای زن سلام گرم ما را بپذیرید. من پروا از واشنگتن دی سی با شما صحبت می کنم. امروز جمعه 19 نوامبر 2004 تظاهرات بسیار با شکوهی در واشنگتن دی سی با شرکت عده زیادی از ایرانیان از سراسر امریکا و کانادا و شاید بعضی نقاط دنیا برگزار شده و ما هم برای تهیه خبر و اینکه به گوش شما برسونیم که خارج کشور چه میگذره و ایرانیان آنچنان به حرکت خود ادامه داده و میدهند. عده زیادی شرکت کردم و تعداد اون رو ما به درستی نمیدونیم، شاید در برنامه‌های بعدی بتونیم به سمعتون برسونیم. زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگ، همگی در کنار هم، همگام هم حرکت میکنن. تعدادی از نمایندگان امریکا و سایر کشورها شرکت دارند. سخنانی برای هموطنان عزیز ما خواهند داشت که ما هم سعی میکنیم گزارشی تا اونجایی که میتونیم تهیه بکنیم و به سمع شما برسونیم. همچنان مصاحبه هایی با دوستان عزیزمون که در این تظاهرات شرکت کردند خواهیم داشت، به خصوص خانم ها که به سمعتون خواهیم رسوند.
خب پروا جان، به نظر میرسه که این تظاهرات خیلی هیجان انگیزی بوده و اینطوری که از گزارش تو من میگیرم، من خودم در این تظاهرات شرکت نکردم، اما به نظر میرسه که فضای بسیار پرشوری بوده. یه مقدار از چیزایی که خودت تو این تظاهرات دیدی برامون بگو.
دقیقا همونطور که گفتین همین احساس رو داشتم وقتی که به اونجا رسیدم و اون همه هیجان و عشق و همبستگی و یگانگی رو بین شرکت کنندگان در این تظاهرات دیدم. این احساس رو به من داد که در ایران آزاد و بین ملت خودمون هستم. خب همونطور که گفتم تعداد خیلی زیادی در این تظاهرات بودن و اونطور که اخیراً شنیدم، حدود یک دو روز پیش شنیدم از رسانه‌های خبری، حدود 15,000 نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند و جالب توجه این بود که در این تظاهرات اکثر شرکت کنندگان خانم ها بودن و خیلی برای من جالب بود و خیلی چشمگیر بود و از با عقاید مختلف با مصاحبه‌ای که داشتم ایده ها و عقاید متفاوتی بودن که در این تظاهرات شرکت کردن. یعنی میتونم بگم که ممکنه که این تظاهرات رو یک گروه خاصی رو انداخته باشن، ولی با هر دیدگاهی شما در این تظاهرات میدیدین و از کوچک و بزرگ، زن و مرد در این تظاهرات شرکت داشتن.
زنان هموطن عزیزمون در اینجا مصاحبه داریم. خواهش میکنم خودتونو اگر دوست دارین معرفی کنین و بگین از کجا تشریف آوردین.
من فرشته هستم، از ویرجینیا اومدم.
ممکنه بگین برای چی در این برنامه شرکت کردین امروز؟
والا امروز بیشتر اومدم به خاطر اینکه بیشتر نمودار بشه، مثل هر ایرانی دیگه که آمده اینجا فقط برای اینکه نشون بده که رژیم جمهوری اسلامی چقدر کثیفه.
خیلی ممنون. همونطور که گفتین واقعیتی که وجود داره و نمیشه منکرش شد و هرچه هر کاری بکنیم برای نمایان کردن این جمهوری، این جمهوری اسلامی که چقدر زن ستیز و جنایتکاره، باز هم کم کردیم. خواهش میکنم بفرمایین که آیا پیامی برای زنان داخل کشور داری؟
حالا پیام من برای زنای داخل کشور اینه که فقط تلاش کنن مثل همیشه قوی و محکم رو در روی رژیم بایستن و مبارزه کنن و تا زمانی که ضعف نشون بدن، نصف نیروی انسانی ایران که زنان رو تشکیل میدن از بین خواهد رفت و تا زمانی که توانایی خودشون رو نشون بدن این نیرو رو نجات و نسل آینده ایران رو بسازن. وقتی که زنا ضعیف باشن نسل بعدی هم ضعیف، مثلا زمانی که زنا قوی هم نسل بعدی هم قوی.
خیلی ممنون خانم فرشته. همونطور که فرمودین واقعا زنان غیور ایران همیشه مقاوم بوده و هستن و همین باعث شده که ما بخوایم دست به دست زنان داخل کشور فریادشون رو هرچه محکمتر به دنیا برسونیم تا شاید این روز آزادی هرچه زودتر براشون محقق بشه. خیلی ممنون از اینکه در وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. همیشه موفق و پیروز باشیم و ممنون از این که مثل همیشه از زنان ستمدیده ایران حمایت میکنیم.
خواهش میکنم. با امید اون روز که زنای ایران آزاد بشن و قوی و محکم رو در روی رژیم بریزن.
خیلی ممنون. متشکرم.
خب پروا جان، به نظر میرسه که واقعا همینطور که خودت گفتی و همینطور که این هموطن عزیزمون خانم فرشته ویرجینیا گفت، دلیل شرکت زنها در این تظاهرات این بودش که رو در رو با این رژیم آخوندی وایسن و حرف خودشونو بزنن.
آره واقعا هم همینطور بود، خیلی مشخص بود، به خصوص اینکه من خودم تو صحنه بودم خیلی برام واضح بود، به خصوص در مورد مصاحبه‌ای که با یکی از زنان فعال گروه چریکای فدایی خلق داشتم که دوست دارم در اینجا به مصاحبه ایشون گوش کنیم.
خانم خودتون رو معرفی کنیم و بفرمایین از کجا تشریف آوردین.
من لیلا جدیدی هستم و در ایالت ویرجینیا زندگی میکنم. من از اعضای فعال سازمان چریکای فدایی خلق هستم.
خیلی خوشحالم از آشناییتون، خیلی ممنون و میخواستم بپرسم که شما چطور شد که در این تظاهرات شرکت کردید و اهمیتش رو در چی دیدید؟
منم اولا بذارین ازتون تشکر بکنم و خدمت شنوندگان برنامه شما سلام عرض بکنم. در این که امروز ما اینجا شرکت کردیم، خب میدونیم که اسم سازمان مجاهدین خلق
در لیست وزارت خارجه آمریکا به عنوان گروه‌های یکی از گروه‌های تروریست رفته و همینطور کشورهای اروپایی. ما به این شدیداً اعتراض داریم به خاطر اینکه همونطوری که می‌دونیم تمام کشورهای دنیا که حتی الان به یک دموکراسی‌هایی دست پیدا کردن همشون طی یک مبارزاتی به این دموکراسی و آزادی کشور خودشون دست پیدا کردن. برای مثال همین آمریکا، جنگ‌های استقلال بوده، جنگ‌های آزادی‌خواهی بوده و جنگیدن و حتی مسلمانه جنگیدن و در اروپا انقلاب‌های بزرگ شده و همه اینها مبارزه کردن. وقتی که مبارزه هیتلر دست به جنایت و کشتار مردم کرد، در مقابلش باید مبارزه میشد. ما هم در ایران یک رژیمی داریم که دست کمی از هیتلر نداره، رژیمی که مردم و زنان و مردان آزادی خواه رو به زندان انداخته، اعدام کرده و ما هم یک جنبش داریم. مسلمه که مردم ایران هم نمیتونن ساکت بشینن، پس ما هم یه جنبشی داریم در درون ایران. ما هم مبارزه میکنیم و مبارزه ما هم به حقه، به خاطر اینکه مبارزه ما به خاطر عدالته، به خاطر عدالت اجتماعی، به خاطر آزادیه، به خاطر آزادی بیان، آزادی رسانه هاست، به خاطر زندگی خوب برای مردم زحمت کشه. پس ما هم جنبشی داریم درون ایران و این جنبش درون ایران خب الان یکی از قدیمی‌ترین نیروهایی که در این جنبش وجود داره سازمان مجاهدین خلقه و سازمان مجاهدین خلق آبرو و حیثیت مردم ایران هستن. مجاهدین خلق تاریخشون مشخصه چه کار کردن. مجاهدین خلق اعدام شدن، به زندان رفتن. اول انقلاب مجاهدین خلق اومدن و خواستن مبارزه، سلاحاشون رو پای زمین گذاشتن، مبارزه کردن، در انتخابات میخواستن شرکت بکنن و تمام اینا رو رژیم جمهوری اسلامی سرکوب کرد. بنابراین وقتی که رژیم جمهوری سرکوب کرد و در همینطور که میدونیم در 30 خرداد به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حمله بر شد با ضرب گلوله و کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق، پس در مقابل این مردم چه کار بکنن؟ خب مردم هم باید به یک مبارزه قهرآمیز رو بیاورن. وقتی که مردم ما و اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین خلق به این مبارزه قهرمانانه رو آوردن، اون وقت کسایی که در خارج از ایران هستن، کسایی که به رنج ها و نقض حقوق بشر که در ایران میشه اهمیتی نمیدن، بعد اونا میان میگن چی؟ شما تروریستیم. خب ما به این اعتراض داریم. امروز ما اومدیم اینجا که به این امر اعتراض بکنیم. ما اعتراض داریم و ما قبول نمی کنیم و زیر بارش نمیدیم. ما انقلابی هستیم، جنگ ما انقلابیه و ما برای این مبارزه میکنیم.
ممنون، واقعا یک دنیا متشکرم. همونطور که خودتون رو معرفی کردین از گروه چریکهای فدای خلق هستین، ولی اینطور که از سازمان مجاهدین شما صحبت کردین واقعا باعث افتخاره که یک گروه دیگه اینطور واقعا منصفانه و با غرور از یک گروه دیگه که داره خط همراه خودش گام به گام خودش داره مبارزه میکنه به این صورت صحبت میکنه. ممکنه بفهمین که چرا شما اینطور در مورد سازمان مجاهدین به این شکل صحبت کنین که واقعا احساسات من رو هم برانگیخته؟
بله، خیلی متشکرم. ببینین، من خودم یک زن سوسیالیست هستم، به سوسیالیست معتقدم و سازمان مجاهدین بله یک اعتقادات مذهبی هم داره، ولی سازمان مجاهدین به سکولاریسم معتقده، همونی که من معتقدم. ما هم معتقد نیستش که الان تو ایران یک انقلابی بشه و این انقلاب سوسیالیستی باشه. ما معتقدیم، ما به یک انقلاب دموکراتیک معتقدیم. به نظر ما یک خط این وسط وجود داره، یک خط کشی خیلی روشن، یک طرف خط رژیم و همه دستبندی هاشه و هر کسی که از این رژیم به نفعی حمایت میکنه، به نفعی بهش نیرو میده، چه زیر زیرکی چه رو روکی، اونا در اون طرف خط قرار گرفتن. هر طرف دیگه، اون کسایی که در این طرف خط قرار دارن، هر نوع از اشکال مبارزه رو انتخاب کردن، چه قهرامیز چه غیر قهرامیز، که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنن، اونها هم پیمانان ما هستن، اونها در کنار ما هستن و ما در کنار اونها مبارزه میکنیم. اگر سازمان مجاهدین خلق یا سازمان مجاهدین خلق، اگر هر سازمان و گروه حقوق بشری، هر سازمانی که باشه، ما در مقابل رژیم واسده و مبارزش جدیه و برای سرنگونی رژیم مبارزه میکنه، ما در کنارشیم. ما به ایدئولوژی اینجا کار نداریم که کسی مسلمونه یا مسلمون نیست. اگر ما میخواستیم اینجوری اعتقاد داشته باشیم که خب رژیم داره دیگه، ما چرا رژیم جمهوری اسلامی ولایت فقیه به این معتقده، ما دیگه چیزی نداریم که بیایم بگیم که مثلا ما یک تافته جدا بافته ایم. بنابراین سازمان مجاهدین خلق رو چون ما جدی میدونیم، ما یعنی جدیترین سازمانی میبینیم که در مقابل رژیم ایستاده و مبارزه میکنه برای خواستهای به حق مردم ایران. بنابراین این چون با خواسته ما هیچ گونه تفاوتی نداره، ما در کنارش نیستیم، بهش افتخار میکنیم و پرغرور و سربلند اعلام میکنیم که در این جنبش ما با اونها دست به دست برای رژیم جمهوری اسلامی و سرنگونی اون کنار هم نیستیم و مبارزه میکنیم.
پرو جان، برای من خیلی جالبه که همونطور که در گزارش تو مشخصه، این دو سازمان، سازمان چریکای فدای خلق و همچنین سازمان مجاهدین خلق، در این تظاهرات بحثشون یکی بود و اونم در مورد حق مردم ایران، در مورد جنبش مردم ایران و اینکه چطوری مقاومت میکنن بر علیه این رژیم آخوندی. من در اینجا به جا میبینم که به اطلاع شنوندگان عزیزمون برسونیم که مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در پروسه تحقیقاتی و بررسی سازمانهای مختلف سیاسی الان هست و ما امید داریم که بتونیم نتیجه این بررسی و تحقیقاتمون رو به سمع شنوندگان عزیزمون در برنامه‌های آینده برسونیم. از اونجایی که سازمان ما یک سازمان کاملا مستقل هست، برای ما خیلی خیلی مهمه که بتونیم واقعا تفاوتی بین کسانی که شعار آزادی برای ایران میدن و کسانی که گام و قیمت برای آزادی ایران و دموکراسی ایران میدن رو حداقل از زاویه زنان مشخص کنیم. بنابراین یک بار دیگه من اینجا از هموطن عزیزمون که مصاحبه ای داشتم با رادیو صدای زن تشکر میکنم و به اتفاق همکارم این قسمت برنامه رو به خاتمه میرسونیم.
آزادی 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 آزادی
خبرها. سنگسار قریب الوقوع یک زندانی زن در استان آذربایجان غربی. آزار و اذیت و دستگیری زنان و دختران جوان به بهانه بدحجابی. ادعای یک زن مجلس در مورد اعدام زنان خیابانی. واکنش یک وکیل دادگستری به اظهارات این نماینده زن. عقب نشینی نماینده زن مجلس از صحبتهایش در مورد اعدام زنان خیابانی. اظهارات آیت الله منتظری در مورد حجاب زنان در جامعه غرب. عدم اشتغال زنان و دختران و آسیب‌های پیشرو. با سلام، اخبار این هفته را به سمعتان می‌رسانیم. سنگسار قریب الوقوع یک زندانی زن در استان آذربایجان غربی. حکومت زن ستیز آخوندی قصد دارد حکم سنگسار خانم حاجی اسماعیل وند را در زندان شهر جلفا طی 3 هفته آینده اجرا کند. حاجی 35 ساله به مدت 5 سال است که در زندان به سر می برد. بیدادگاه های رژیم آخوندی در ابتدا وی را به اعدام محکوم کردند. اما زمانی که این حکم به دیوان عالی آخوندی ارجاع شد، حکم اعدام به سنگسار تبدیل گردید. همچنین حکم اعدام یک زن زندانی به نام نجمه وسوق رضوی 24 ساله دانشجوی حقوق دانشگاه از سوی دیوان عالی حکومت آخوندی مورد تایید قرار گرفته است و این زن دانشجو هفته آینده اعدام خواهد شد. آزار و اذیت و دستگیری زنان و دختران جوان به بهانه بدحجابی. ماموران سرکوبگر آخوندی در تهران اذیت و آزار و دستگیری زنان و دختران جوان را به بهانه بدحجابی افزایش دادند. روزنامه حکومتی آفتاب یزد 9 آذر به گوشه از این اقدام‌های سرکوبگرانه اذعان کرد و نوشت با 8 زن و دختر جوان به جرم بدحجابی از سوی پلیس امنیت عمومی تهران برخورد شد. ماموران همچنین 8 نفر را به اتهام مزاحمت برای نوامیس مردم بازداشت کردند. به اعتراف این روزنامه، یگان ویژه پاسداران روز یکشنبه 15 خودرو را نیز به اتهام بیپایه ایجاد آلودگی صوتی متوقف کرد و سرنشینان آن را مورد بازجویی قرار داد. نماینده مردم تبریز در مجلس گفت در خصوص زنان خیابانی خلأ قانونی نداریم و اگر 10 نفر از زنان خیابانی اعدام شوند دیگر زن خیابانی نخواهیم داشت. عشرت شایق نماینده مجلس آخوندی از تبریز در 3 هماندیشی مجلس بانوان عضو شوراهای اسلامی مراکز استانهای سراسر کشور در تهران گفت هر قاضی که ادعا کند در مورد زنان خیابانی خلأ قانونی وجود ندارد خود من پاسخ وی را خواهم داد. وی با تاکید بر اینکه زن بدون خانواده 1 ریال ارزش ندارد گفت مجلس از هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری حرف شنوی ندارد و بی خودی زیر لوای این دولت نخواهد رفت. یک وکیل دادگستری گفت حکم کشتن زنان خیابانی در هیچ کتاب قانونی یافت نمی شود. این وکیل گفت اگر این اظهار نظر از جانب شخص دیگری می شد چندان مهم نبود. شاید موجب تعجب نبود. چون ایشان در مقام عضو پارلمان که وظیفه‌اش قانون‌گذاری است سخن می‌گوید باید دقیق‌تر و با احتیاط‌تر و با احتیاط بیشتری صحبت کند، خصوصاً اینکه فتوای کشتن زنان خیابانی آن هم به صورتی که در مطبوعات منعکس شد می‌تواند عواقب مخاطره‌آمیزی داشته باشد. عشرت شایق با عقب نشینی از صحبتهایش در مورد اعدام زنان خیابانی و ترس از دامنه اعتراضات بر علیه حرفهایش گفت زنان خیابانی متهم ردیف اول نیستند. اگرچه این زنان متهم هستند اما به هیچ وجه متهم ردیف اول نیستند. آیت الله منتظری از مراجع شیعه در تازه ترین فتوای خود گفته است که مسلمانان اروپا در شرایط اضطراری می توانند حجاب خود را کاهش دهند یا تبدیل کنند. منتظری که در پاسخ تماس بی بی سی درباره بحران حجاب در اروپا نظر داده است میگوید گرچه حجاب از دستورات ضروری دین اسلام است، رعایت شکل خاصی از آن ضروری دین نیست. مسئله حجاب در شماری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه تا حد 1 بحران اجتماعی پیش رفته است، اما دولت فرانسه توانست از آغاز سال تحصیلی جدید قوانین منع نشانه های مذهبی از جمله پوشیدن حجاب را در مدارس این کشور اعمال کند. دولت آلمان نیز در چندین ایالت خود معلمان زن مسلمان را ملزم به برداشتن حجاب کرده است. در بریتانیا نیز گرچه ماجرای حجاب با مخالفت‌های مشابهی روبرو نبوده است، اما در برخی از مدارس مدیران مدرسه از ورود دانش آموزان دختر با حجاب اسلامی جلوگیری کردند. عدم اشتغال زنان و دختران و آسیب‌های پیشرو. تا چند سال پیش مشکل بزرگ اکثر جوانان ایرانی قبولی در کنکور دانشگاه‌ها بود و عده زیادی در حسرت دانشجو شدن می‌سوختند. اما با افزایش ظرفیت رشته‌ها و افزایش انفجاری مراکز آموزشی دیگر کسی حسرت به دل نیست و مشکل عده زیادی حل شده است. اما واقعیت تلخ‌تر و وحشتناک‌تر زمانی خود را نشان می‌دهد که این خیلی عظیم فارغ التحصیل می‌شوند و در بازار کار اشتباه شده کشور به دنبال کار می‌گردند. در یک نگاه سطحی وضع دختران دانش آموخته بیکار بهتر از پسران است، چون اجباری در داشتن شغل و تأمین هزینه های زندگی ندارند، در صورتی که واقعیت غیر از این است و مشکل آنها عمیق‌تر اما غیر قابل رویت است. در سال تحصیلی جدید 62% از قبول شدگان در کنکور را دختران تشکیل دادند، اما سهم آنها در بازار رسمی کار بسیار ناچیز است. آمارها نشان می‌دهد که زنان 11% از نیروی کار فعال شهری را تشکیل می‌دهند و فقط 25% از زنان شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. بنا به آمار رشد و توسعه سازمان ملل، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار حتی از زنان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نظیر کویت نیز پایین‌تر است. کارشناسان بر این باور هستند که زنان از دو بعد روانی و اقتصادی نیازمند حضور در بازار کار هستند و عدم اشتغال آنان آسیب‌های فراوانی را در پی دارد. در کشور ما تعداد زنان غیر فعال بیشتر از زنان فعال است، به طوری که فقط 10-12% از جمعیت فعال زنان افراد بین 46 تا 15 سال شاغل هستند. فقدان فعالیت اقتصادی زنان و عدم کسب درآمد صدمه اقتصادی بزرگی به پیکر جامعه و خانواده وارد می کند و در بعد فردی نیز به دلیل محدودیت هایی که عدم اشتغال برای زنان ایجاد می کند، خود فرد آسیب می بیند و توانایی های اجتماعی لازم را کسب نمی کند. با گزارش گرایش دختران به تحصیلات دانشگاهی، اشتغال آنان ابعاد تازه‌ای گرفته است. کارشناسان میگویند حضور دختران در برخی رشته‌های دانشگاهی به 70-80% رسیده است، اما در بسیاری رشته‌ها نمی‌توانند مشغول به کار شوند. در نتیجه با وجود رشد جمعیت دختران تحصیل کرده، همان نسبت‌های آماری گذشته در بازار کار برقرار است. این ثبات نسبت‌ها صدمه بزرگی به جامعه وارد می‌کند. کارشناسان با تاکید بر اینکه اگر یک زن تحصیل کرده کار نکند، تحصیلات و هزینه‌ای که صرف کرده تباه می‌شود، می‌گوید نسبت‌های اشتغال زنان به مردان باید شکسته شود و جمعیت زنان شاغل افزایش پیدا کند. کارشناسان معتقدند ازدواج دختران نیز یکی از عواملی است که آنها را از بازار کار دور می‌کند. آنها می‌افزایند زنان شاغل استقلال اقتصادی پیدا می‌کنند و وابستگیشان کم می‌شود. اگر زن برای همه مخارجش به مرد وابسته باشد، این وابستگی در روابط آنها ایجاد کاستی می‌کند. کارشناسان با بیان این نکته که هزینه‌های زندگی یک زن بالاتر از مرد است، با این وجود اکثر زنان درآمد ندارند.
I want to introduce you to a very gutsy Iranian woman who is organizing political radio broadcasts into Iran.
The real political discourse in Iran today takes place in popular protests, which are not simply random expressions of frustration at the lack of progress or reform. They reflect a rejection of theocracy in its entirety. A radio show for the women and by women of Iran. Women have risen after years of being suppressed.
That was the voice of the executive director of the Women's Forum Against Fundamentalism in Iran.
شنوندگان عزیز، ادامه این برنامه همراه با ترجمه کامل در هفته‌های آینده پخش خواهد شد.
برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.